ساعت 2 بعد از ظهر است به وقت ایران. شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. امروز یک شنبه 9 مرداد ماه 1401 برابر با 31 ژوئیه 2022 میلادی است. سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا از هر جای دنیا که صدای ما رو میشنوید. من نسرین افشار هستم، مجری این برنامه، و با 30 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو همراه شما خواهم بود. اما مجله نیمروزی حاصل تلاش تیمی همکارانم در رادیو فرداست. بابک غفوری آذر دبیر و تهیه کننده این مجله است. اما پیش از هر چیز همکارم شاهین بشیری در استودیو با ماست تا آخرین اخبار ایران و جهان رو به اطلاعتون برسونه.
با سلام. بر اساس آخرین آمار منتشر شده توسط سازمان مدیریت بحران در ایران، شمار کشته شدگان سیل در ایران از ابتدای مرداد ماه تا کنون به 69 تن افزایش یافت. به گفته معاون سازمان مدیریت بحران ایران، در میان افراد کشته شده 6 تن تبعه عراقند و در مجموع 45 نفر نیز مفقود شدند. این مقام سازمان مدیریت بحران با تأکید بر ادامه عملیات جستجو اعلام کرد که در برخی از نقاط احتمال افزایش جانباختگان وجود دارد. به گفته مهدی ولیپور، رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر، در حال حاضر همچنان 15 استان کشور درگیر سیلند. سازمان هواشناسی ایران روز شنبه 8 مرداد ماه برای 2 روز آینده هشدار سطح قرمز وقوع سیلاب در چند استان صادر کرد. علاوه بر مناطق شهری، روستایی و کشاورزی، بخش قابل توجهی از بافت تاریخی در برخی شهرها در پی سیل اخیر تخریب شده است. وبسایت جمعران وابسته به مؤسسه تنظیم و نشر آثار رهبر پیشین جمهوری اسلامی ادعای ترور و قتل روح الله خمینی را که از سوی یکی از محافظانش مطرح شده کذب و بی‌پایه خواند. این وبسایت درباره حمیدرضا نقاشیان از محافظان خمینی که این ادعا را مطرح کرده نوشته است که او جز دوره کوتاهی در ابتدای ورود روح الله خمینی به ایران در سال 57 در دفتر حفاظت از رهبر پیشین جمهوری اسلامی نقشی نداشته است. پیشتر حمیدرضا نقاشیان در گفتگویی ادعا کرده بود که روح الله خمینی با قرص‌های خریداری شده از انگلستان ترور شده بود. فرماندار منطقه سواستوپول در شبه جزیره کریمه از حمله پهپادی اوکراین به مقر ناوگان دریایی ارتش روسیه در دریای سیاه خبر داد. سواستوپول شهری بندری در جنوب شبه جزیره کریمه است و فرماندار این منطقه توسط روسیه منصوب شده. بنابر گزارش خبرگزاری‌ها، در این حمله که روز یکشنبه انجام شده، دست کم 5 نفر از کارکنان نیروی دریایی ارتش روسیه مجروح شدند. این نخستین بار از زمان آغاز تهاجم نظامی به اوکراین است که مقامات روسیه از وقوع چنین حمله‌ای به مقر نظامیان دریایی خود خبر می‌دهند. در اوکراین نیز ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهوری، از احتمال شدت گرفتن حملات روسیه خبر داده و از شهروندان خواسته منطقه شرقی دونتسک را تخلیه کنند. وزرای امور خارجه ایران و قطر شامگاه شنبه 8 مرداد در مورد مناسبات دو کشور و از جمله گفتگوهای مرتبط با احیای توافق هسته‌ای ایران گفتگو کردند. بر اساس گزارش وزارت امور خارجه ایران، حسین امیر عبداللهیان در این گفتگوی تلفنی مدعی شده که اراده جمهوری اسلامی برای رسیدن به یک توافق به گفته او خوب، قوی و پایدار است. این گزارش مدعی است محمد بن عبدالرحمن آل ثانی نیز با تاکید بر اهمیت تداوم گفتگوهای هسته‌ای، مواضع ایران در این زمینه را منطقی خوانده است. در روایت وزارت خارجه قطر از این گفتگو به جزئیاتی از اظهارات دو طرف در مورد برجام اشاره نشده، اما ابراز همدردی وزیر خارجه قطر با قربانیان سیل در ایران برجسته شده است. قطر در تیر ماه امسال میزبان گفتگوهای غیر مستقیم ایران و آمریکا در مورد احیای برجام بود، اما این دور از مذاکرات هم نتیجه‌ای در بر نداشت.
سپاسگزارم. شاهین بشیری بود با آخرین اخبار ایران و جهان. و حالا مروری می‌کنیم به گزیده‌ای از گزارش‌هایی که در این مجله نیمروزی می‌شنوید. از سیل در ایران، خسارات وارد آمده به کشاورزی و خواسته های مردم از مسئولین براتون میگیم. گفتگویی داریم در مورد آخرین تحولات سیاسی در عراق و گزارشی داریم در مورد اتهام جمهوری اسلامی به جاسوس بودن یک تبعه سوئد و بازداشت او در ایران. برای شنیدن این گزارش ها همراه مجله نیمروزی بمانید. همینطور که در خبرها گفته شد، آخرین خبرها از سیل‌هایی که از ابتدای ماه مرداد تا کنون نقاط مختلفی از 24 استان کشور را تحت تأثیر خود قرار داده، حاکی از آن است که 69 تن کشته و 45 نفر تا الان مفقود شدند و 20 هزار واحد مسکونی هم خسارت دیده. اما همزمان حضور تعدادی از مقامات جمهوری اسلامی در مناطق سیل زده از جمله امامزاده داوود واکنش منفی مردم را به دنبال داشته و بسیاری حضور این مسئولان را تبلیغاتی، عوام فریبانه و ریاکارانه دانستند. در همین زمینه بیشتر بشنویم از مهیار طهماسبی.
قبل پیشگیری درمان خوبه، نه که الان همه ناموسمونه همه چیمونه. بابا بلکن چی نمیگی من نگه.
فریادهای یکی از بازماندگان سیل در روستای مزداران فیروزکوه خطاب به ابراهیم رئیسی که برای بازدید به این روستا رفته بود.
من خونه رو نمیخوام، داداشمو بیار، من حرف پدرم نمیخوام.
به گفته احمد رسولی نژاد، نماینده دماوند و فیروزکوه در مجلس شورای اسلامی، ارتفاع گلولای در برخی مناطق روستای مزداران به 4 متر هم میرسد و 90% این روستا زیر گلولای فرو رفته. آقای رسولی نژاد میگوید در زمان وقوع سیل علاوه بر افراد بومی، تعداد زیادی گردشگر در منطقه وجود داشتند و بنابراین آماری از تعداد فوتی‌ها یا مفقود شدگان در دست نیست. از نخستین روز مرداد ماه امسال با وقوع بارش‌های ناگهانی و شدید، استان‌های ایران یک به یک درگیر سیل شدند. آمارهای رسمی از افزایش لحظه به لحظه قربانیان این حادثه حکایت دارند. 10 نفر جان باختند و تعداد زیادی همچنان مفقود هستند. در حالی که 24 استان و 110 شهرستان ایران درگیر سیل و عواقب آن هستند، سازمان هواشناسی با اعلام وضعیت قرمز نسبت به تشدید فعالیت سامانه بارشی تا روز دوشنبه در 10 استان کشور هشدار داده است. این سازمان با هشدار نسبت به احتمال سیلاب و طغیان بیشتر رودخانه ها از شهروندان خواسته از بستر رودخانه ها و آبگیرها فاصله بگیرند. روز شنبه فرماندار شهرستان علی گودرز از خسارت جدی بر 300 پرورش ماهی و تلف شدن 1000 تن ماهی خبر داد. جواد سادادی نژاد وزیر کشاورزی ایران میگوید سیل تا کنون بیش از 6000 میلیارد تومان به بخش‌های مختلف کشاورزی خسارت وارد کرده و با برآوردهای نهایی این رقم افزایش خواهد داشت. آقای سادادی نژاد در حالی از بها دادن به پروژه‌های آبخیزداری حرف می‌زند که حاصل چندین دهه بی‌توجهی به مدیریت منابع آبی، خاکی و طبیعی حالا در طغیان رودخانه‌ها دیده می‌شود. سیلاب اخیر دست کم 3 سد خاکی ایران را در هم شکسته. سد گوهرکوه در سیستان و بلوچستان، سد خاکی قنات توت در سیرجان،
لحظه شکستن کامل سد قنات توت
و آخرین مورد شکست شدن سد دهج در کرمان که سیلاب را به سوی شهر انار روان کرد.
8/5/401 سد دهج شکست و خدا میدونه به چه به سر انار بیاره.
در حالی که کارشناسان محیط زیست بارها نسبت به تخریب زیست بوم و اثر آن بر زیاندهی وقایع طبیعی از یک سو و انجام ساخت و ساز در بستر رودها و مسیلها از سوی دیگر هشدار دادند، به نظر میرسد مسئولان از حجم تخریب سیل اخیر غافلگیر شدند. طغیان رودخانه در منطقه کن تهران و تخریب امامزاده داوود یکی از این موارد است. منطقه‌ای که یک بار چند سال پیش بر اثر سیل ویران شد، اما در بازسازی آن هم مسائل ایمنی نادیده گرفته شد تا 4 روز پیش فاجعه دیگر رقم بخورد. در حالی که همچنان عملیات جستجو برای کشف اجساد و مفقودین ادامه دارد و هر لحظه بر آمار کشته شدگان افزوده می شود، حضور مسئولان کشور از وزیر کشور گرفته تا شهردار تهران و نمایندگان مجلس در محل واکنش منفی مردم را در پی داشته. از جمله نسبت به عکس نمایندگان مجلس با کت و شلوار و لباس‌های گلالود که از نظر مردم تبلیغاتی و فریبکارانه است، با استناد به فیلمی که از همین نمایندگان منتشر شده و یک بیل مکانیکی را در حال حمل آنها نشان می‌دهد. طغیان رودخانه و سیلاب از سرزمین می‌گذرد. آب‌ها فروکش می‌کنند. اما آیا مسئولان فراتر از عکس‌های نمایشی و وعده‌های گذرا تمهیدی برای کاهش ویرانی در حوادث بعدی خواهند اندیشید؟ مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
همینطور که در گزارش مهیار طهماسبی شنیدید، وزیر جهاد کشاورزی ایران اعلام کرد خسارت ناشی از وقوع سیل در بخش کشاورزی ایران به 10,000 میلیارد تومان رسیده. در همین زمینه با منصور سهرابی، متخصص بومشناسی و محیط زیست صحبت کردم و از او پرسیدم خیلی ها بر این باورند که سیل آمده با توجه به خسارتی که وارد کرده، ولی ذخایر آب زیرزمینی در ایران رو افزایش داده. آیا این باور مردم امکان پذیره؟
وقتی که ما سیل رو داریم، این سیل از جایی که جاری میشه نهایتاً مسیل ها میریزن به یک حوزه آجزی از حوزه آبریز هستن، میریزن به اون حوزهی که منتها علیهش هست. حالا ممکنه یک دریاچه باشه، ممکنه یک تالاب باشه، ممکنه یک دریایی باشه مثل مثلا خلیج فارس از اون حوزه باشه یا مثل دریاچه ارومیه. در مسیر اگر سدسازی صورت گرفته باشه که عمدتاً هم گاهن صورت گرفته، خب اینا پشت سدها جمع میشن، بستگی به ظرفیت اون سد، اون ظرفیت مخزنی که داره و چقدر اینکه آب پشت سد هست و اینکه چقدر راهسازی شده یا خواهد شد خواهد داشت. اما اینکه در مسیر وارد آبخانها بشه و آبهای زیرزمینی رو تغذیه بکنه، فاکتورهای زیادی درش دخالت داره. اولین مسئله سرعت سیل هست. هرچی که سرعت سیل بیشتر باشه و فرصت اینکه نفوذ پذیری پیدا بکنه در خاک خیلی خیلی کم باشه، خب طبعا خیلی کمتر وارد آبهای زیرزمینی میشه. چه کار باید کرد؟ باید سرعت سیل رو کم کرد. چه جوری؟ با عملیات آبخیزداری. وقتی هرچی که ما عملیات آبخیزداری بیشتری داشته باشیم و سعی بکنیم از سرعت سیل بکاهیم، فرصت میدیم برای نفوذ پذیری و آب بیشتری نفوذ پذیری پیدا میکنه. مثلا پوشش گیاهی نقش رو میتونه داشته باشه. هرچی که ما در منطقه در بالادست پوشش گیاهی داشته باشیم، از سیلاب بسیار خطرناک و که منجر به تخریب های زیادی هم بشه جلوگیری میکنه و میتونه فرصت بده به اینکه آب نفوذ پیدا بکنه. و در جاهایی که عملیات آبخانداری انجام میشه و میتونن سیل و سرعتش رو کم بکنن، نهایتاً سعی بکنن که وارد آبهای زیرزمینی بشه سیل، یا به نوعی بگیم تغذیه آبخانها، که همه اینها مربوط به عملیات آبخیزداری و آبخانداری هستن. در حالت عادی و اون چیزی که ما الان میبینیم بدون این عملیات آبخیزداری و آبخانداری در ایران، ما نمیتونیم بگیم که آبهای زیرزمینیمون تغذیه میشه و این کسری تجمعی که ما داریم در آبخانها کمافی سابق خواهد بود، مگر اینکه فرصت جذب و نفوذ داشته باشه.
با توجه به سیلی که در بیشتر شهرها و روستاها اومده، این سیل چقدر به زمینهای کشاورزی و اساساً به کشاورزی ضرر زده؟
وقتی که سیل میاد، طبعا کشاورزی هم بخشی هست که آسیب خواهد دید. در بسیاری از مناطقی که فرض کنیم فصل سیل منطبق شده با زمان کاشت، بذوری که کش شدن سیلاب اونها رو خواهد برد و میتونه اون محصولو که نهایتا قرار بوده برداشت بشه با مشکل مواجه، در حقیقت محصولی نخواهد بود. در بسیاری از موارد سیل منجر به فرسایش خاک میشه و خاک با خودش هم میکنه و این هم میتونه آسیبی باشه برای کشاورزی و خاک، مخصوصا در ایران که ما فرسایش خاکمون بسیار بالا است و رتبه اول دنیا رو داریم و این قضیه میتونه اونو تشدید بکنه. و وقتی خاک فرسایش پیدا میکنه، طبعا عناصر غذایی مورد نیاز گیاه هم کمتر میشه و بعضی مواقع هم ما برداشت داریم، برداشت علوفه هست، برداشت محصولات هست یا میوه‌جات هست، سبزیجات هست که در مزرعه هستند و در اون حالت در اون زمان میبینید سیل داره رخ میده که در این حالت محصول به شدت آسیب میبینه و کشاورز از اون لحاظ هم منجر به خسارت میشه که نهایتاً میتونم بگم سیل میتونه آسیب جدی به کشاورزی بزنه. اگر دامداری و دامپروری هم بهش اضافه بکنیم، دامهای کوچیکی که در سیل هم تلف میشن باز جزی از این مسئله هست. در بعضی از مناطق پوشش گیاهی بسیار نحیف و ضعیفی هم وجود داره که بوته های تازه‌ای هستن، آنچنان پا نگرفتن به قولی، اونها آسیب میبینن. همه اینها جز این مقوله میشه. من اتفاقا دیدم که وزیر کشاورزی صحبت کرده بود که از حدود 5-6 هزار میلیارد تومان خسارتی که ضمنی برآورد شده برای سیل اخیر در ایران در بخش کشاورزی فقط ما داشتیم.
گفتگویی شنیدید با منصور سهرابی، متخصص بومشناسی و محیط زیست، در مورد خسارت‌های سیل به بخش کشاورزی.
تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
به عراق می‌ریم. عراق وارد مرحله پرالتهابی از منازعات و اختلافات سیاسی شده و با گذشت نزدیک به 9 ماه از برگزاری انتخابات پارلمانی همچنان از تشکیل دولت در این کشور خبری نیست. با اعلام نامزدی شیاع السودانی برای پست نخست وزیری، اعتراضات در عراق شدت گرفت و هواداران مقتدی صدر در منطقه سبز بغداد وارد پارلمان شدند که ضمن واکنش‌های گسترده، محمد الحلبوسی رئیس پارلمان عراق روز شنبه از تعلیق جلسات پارلمان تا اطلاع ثانوی خبر داد. مصطفی الکاظمی نخست وزیر عراق هم روز یک شنبه دستور تعطیلی تمام مؤسسات رسمی به استثنای نهادهای امنیتی را صادر کرد. در همین زمینه با علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه، گفتگو کردم و از او پرسیدم آیا وضعیت سیاسی عراق در حال رسیدن به بنبست و رقیب شیعه یعنی مقتدی صدر و نوری المالکی به دنبال کسب قدرت بیشتری هستند.
ما در یک بنبستی قرار داریم که هیچ کدوم از طرفین از خواسته هاشون عقب نشینی نمی کنند. مقتدی صدر به هیچ وجه نمیخواد اجازه بده که کاندیدای طرفداران ایران یا اون گروه به اصطلاح هماهنگی شیعه اسم خودشون گذاشتن که آقای سودانی هست و کاندیدا هست نخست وزیر بشه. طرفداران ایران هم فعلا از آقای سودانی نمیخوان صرف نظر کنن، چون اکثریت پارلمان رو به دست آوردن. بعد از اینکه آقای مقتدی صدر نمایندگانش رو از پارلمان، 73 نفر نمایندگانش رو از پارلمان بیرون کشید، کسانی که جانشین این 73 نفر شدن اغلب طرفداران گروه هماهنگی شیعه هستند و اینها تصور میکنن که اکثریت پارلمان رو دارن و ظاهرا با مقداری همکاری با اتحادیه میهنی کردستان میتوانن اکثریتی به دست بیارن و آقای سودانی رو نخست وزیر کنن. مقتدی صدر اصلا میخواد جلوی این روند رو بگیره، چون آقای سودانی رو نوچه ی آقای مالکی میدونه و میدونید که بین مالکی و صدر یک دشمنی خاصی وجود داره و سنی ها هم با آقای صدر هستن تا الان، حزب دموکرات کردستان هم با آقای صدر هست، بنابراین به این بنبست انجام میده. طرفداران صدر هم که الان در پارلمان هستند حاضر نیستن پارلمان رو ترک کنن. با آقای صدر یک رشته توییت هایی که دیروز صادر کرد نوشت، اعلام کرد که ما محرم ناآرامی در پیش خواهیم داشت. بنابراین نمیدونیم به کجا میرسه این دعوای بین دو طرف، یعنی دعوای شیعی.
با توجه به تفاوت رویکرد مقتدی صدر و نوری المالکی، آیا عراق داره در جهت انتخابات زودهنگام حرکت میکنه؟ اساساً این دو جناح چی میخوان و چه راهی رو پیش گرفتن؟ پیشبینی عواقب و نتیجه این تظاهرات هم به کجا میرسه؟
در مورد انتخابات به اصطلاح زودهنگام، طبیعی است که آقای مقتدی صدر سعی میکنه که این انتخابات انجام بگیره، ولی بیمیل هم نیست که آقای الکاظمی نخست وزیر فعلی که در حقیقت مدت حکومتش تمام شده فعلا به صورت موقت دولتش رو ادامه بده یک انتخابات زودهنگام سازماندهی بکنه و به اصطلاح یک پارلمان جدید انتخاب بشه، چون تصور میکنه در پارلمان جدید دیگر طرفداران ایران اصلا سهمی نخواهند داشت که بتونن ادعای قدرت بکنن. ولی طرفداران گروه های طرفدار ایران از این عمل سرپیچی میکنن و مایل نیستن که نه آقای کاظمی به نخست وزیریش ادامه بده، نه اینکه انتخابات سودهنگام انجام بشه، چون هر دو آلترناتیو رو به ضرر خودشون میدونن. به همین علت هم آقای قانی فرمانده سپاه قدس که در روزهای اخیر در عراق بوده اصرار کرده به طرفداران ایرانی، این رو سایت‌های عراقی نوشتن، اصرار کرده به طرفداران ایران که سعی کنید با صدر به یه توافقی برسید، ولی مثل اینکه نتونسته نظر خودش رو اعمال کنه. و همین علت این تنش بین صدر و گروه های طرفدار ایران ادامه پیدا میکنه. بعضی ها حد میدن که حتی ممکنه به برخورد خیابانی برسه. البته بعضی ها هم معتقد هستند که آیت الله سیستانی که در حقیقت مورد احترام همه گروه های شیعه هست از برخورد نظامی جلوگیری کنه. بنابراین باید منتظر بشیم ببینیم روند این حوادث به کجا میره.
در این میون شاهد شعارهای علیه ایران و آمریکا هستیم. این شعارها به چه معناست؟
واقعیت این است که اکثریت مردم عراق از نفوذ ایران یا از نحوه عمل ایران در عراق ناراضی هستند، چون ایران نفوذ اجتماعی نداره در عراق. اکثریت شیعه همونطور که گفتم حتی طرفدار مقتدی صدر هست، از سنی ها و کردها و اینا که دیگه نمیتوانیم حرف بزنیم. نفوذ ایران منحصر شده به گروه های مسلح هشت و شعبی و گروه های مسلح هشت و شعبی عملا خواهان قدرت بیشتر هستند، خواهان اعمال سیاست خودشون هستند و وجود این گروه های مسلح که بیشتر دستور از خارج میگیرند عملا هر گونه پیشرفت اقتصادی، ساختن زیربنا و روابط خارجی رو مختل کرده و این رو مردم عادی عراق میدونن و هم به همین علت هم ناراضی هستن، معتقد هستن تا زمانی که نفوذ ایران در عراق پایان نپذیره عراق به آرامش نخواهد رسید. مقتدی صدر ولی در این حال خواهان کم شدن نفوذ آمریکا در عراق هم هست.
گفتگوی شنیدید با علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه، در مورد تحولات سیاسی عراق.
آنچه بر زندانیان سیاسی عقیدتی می‌گذرد.
وضعیت حقوق بشر در ایران به قدری وخیمه، اعدام فاجعه‌ساری
کشور. اقلیت‌ها، فعالان مدنی و سیاسی، روزنامه‌نگاران و بیشتر.
عفو بین‌الملل گفته که تقریباً تمام محاکمه‌ها در ایران غیر منصفانه
است. من تا عمری که دارم میگم رهبر قاتل بچه منه.
دریچه شنبه ها ساعت 19:30 با آخرین تحولات حقوق بشر همراه رادیو فردا باشید.
وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی اعلام کرد یک تبعه سوئد را به اتهام جاسوسی در ایران بازداشت کرده. این وزارتخانه روز شنبه در اطلاعیه‌ای نوشت این فرد سوئدی در سفرهای پیشین خود به ایران به دلیل برخی رفتارها و ارتباطات مشکوک در فهرست مظنونین واحد ضد جاسوسی وزارت اطلاعات قرار گرفته بود. بیشتر بشنویم از وحید پوراستاد.
چند روز از تهدید علنی برخی از مقام‌های جمهوری اسلامی علیه دولت سوئد و دیگر کشورهای اروپایی نمی‌گذرد که روز شنبه وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی از بازداشت یک تبعی دیگر سوئد در ایران به اتهام جاسوسی خبر داد. بعد از اینکه دادگاهی در سوئد پس از 93 جلسه دادگاه حمید نوری از مقام‌های سابق زندان گوهردش را به جرم دست داشتن در اعدام‌های 67 به حبس ابد محکوم کرد، مقام‌های ایران موازی تند گرفتند. کاظم قریب‌آبادی معاون امور بین‌الملل قوه قضاییه 30 تیرماه در یک پیام توییتری نوشت ایران بیکار نخواهد نشست. و حالا روز شنبه وزارت اطلاعات نامی از تبعه سوئدی بازداشت شده نیاورد، اما اعلام کرد فرد بازداشت شده سابقه سفر به اسرائیل پیش از عزیمت به ایران را داشته است. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل سیاسی در آلمان.
در حکومت ایران یک موج تازه از بازداشت شهروندان خارجی و شهروندان دو تابعیتی شروع شده. هدفش در حوزه تبلیغاتی این ادعا و پروپاگانداست که ایران مثلا داره جاسوسای اسرائیلی رو میگیره، اما در نهایت پشت پرده حقیقت این است که ایران در حال بالا بردن در واقع ذخیره گروگان‌های خودش است برای تاخت زدن با کسانی مثل اسدالله اسدی یا حتی حمید نوری.
در هفته‌ها و ماه‌های اخیر اتباع چندین کشور از جمله آلمان، فرانسه، بلژیک و سوئد از سوی جمهوری اسلامی بازداشت شدند و به جمع دیگر بازداشتی‌های اتباع خارجی و یا دو تابعیتی پیوستند که هم‌اکنون در زندان‌های ایران هستند. 29 تیر ماه بعد از حکم حبس ابد حمید نوری در دادگاه سوئد، حسین شریعت‌مداری نماینده رهبر جمهوری اسلامی در روزنامه کیهان در یادداشتی نوشت: وقتی شهروندان ایرانی در کشورهای اروپایی امنیت ندارند، چرا باید اتباع آن کشورها در ایران از امنیت کامل برخوردار باشند؟ این موضع تهدید دیگری از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی بود که با بازداشت اخیر تبعی سوئدی خیلی سریع رنگ واقعیت گرفت. جمشید برزگر، تحلیلگر مسائل سیاسی در لندن:
روزنامه کیهان معمولا خیلی زودتر از مراکز رسمی یا منابع رسمی خبری رو اعلام میکنه یا موضوعی رو میگه و بعدم به دلیل سمتی که داره نمایندگی که از آقای خامنه‌ای میکنه، مواضع او به نوعی مواضع عملی جمهوری اسلامی رو نشون میده.
کارنامه بازداشت اتباع خارجی یا دو تابعیتی ها در جمهوری اسلامی یا آنچه که کشورهای غربی میگویند گروگانگیری جمهوری اسلامی از ابتدای انقلاب تا به امروز ادامه داشته. سیاستی که مارک دوویتز، رئیس اجرایی اندیشکده دفاع از دموکراسی ها در ایران، در گفتگو با رادیو فردا در سال 98 از آن به عنوان سیاست باجگیری جمهوری اسلامی یاد کرده بود.
قطعاً جمهوری اسلامی ایران گروگان می‌گیرد و 40 سال است که گروگانگیری می‌کند و این اقدام را به ابزار جنگ بدل کرده است. آدم‌های بیگناه را دستگیر می‌کند، شهروندان دو تابعیتی یا خارجی‌ها را با اتهام‌های واهی دستگیر کرده و بدون دادرسی و محکمه منصفانه و علنی، بدون رعایت حقوق انسانیشان، در بحبوحه درگیری‌هایش با باقی جهان از آن افراد به عنوان کوپن‌های چانه‌زنی با غرب استفاده می‌کند. ارعاب و تولید ترس در کوتاه مدت خارجی‌ها را از ایران دور نگه می‌دارد، اما در طولانی مدت تنها نشان دهنده ترس و وحشت جمهوری اسلامی از مردم خودش است و در نهایت مردم پیروز خواهد شد.
در دوم تیر ماه دولت سوئد برای دومین بار به شهروندان خود برای سفر به ایران هشدار داد و فرانسه نیز هشدار قرمز صادر کرد. کاخ سفید هم 28 تیر ماه از صدور یک فرمان اجرایی جدید ریاست جمهوری ایالات متحده خبر داد که در آن بر تعهد دولت به آزادی گروگان‌های آمریکایی و کسانی که به نادرستی در کشورهای دیگر زندانی شدند تاکید داشت. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی:
خیلی واضح هست شما موقعی که به یک گروگانگیر یا کسی که سیاست گروگانگیری داره باج میدید، موقعی که میپذیرید که یکی از گروگانهاشو مثلا عوض بکنید، خیلی واضحه که شما در واقع دارید به او روی خوش نشون میدید، دارید سیاست گروگانگیری رو تقویت میکنید. برای من از یک طرف متاسفانه غرب این کار رو کرده، چندین بار با گروگانهایی که جمهوری اسلامی داشته شهروندان دو تابعیتی یا خارجی بیگناه و الکی گرفته، پرونده‌های الکی براشون ساخته، ائتلافات اجباری دروغ به وضوح گرفته. خب چندین بار کشورهای غربی مشخص اصلا آمریکا حاضر شدن اینا رو مبادله کنن، در قبالشون امتیازاتی بدن به حکومت اسلامی. اما از طرف دیگه خب واقعیت نیست که در غرب دولت‌ها بر مبنای قوانین دموکراتیک و روال دموکراتیک روی کار میان. موقعی که شهروند اون کشور گروگان گرفته میشه، خب افکار عمومی خانواده‌اش از دولت‌هاشون میخوان کاری بکنن. اونجا مثل ایران نیست، یک دولت‌ها برای یک شهروندشون مجبورن احترام قائل باشن. مثل ایران نیست که قرار هست همه عضو در مثلا ولایت باشن. برای من از یک طرف هم دولت‌های غربی رو ما میتونیم بفهمیم. این مشکل سیاست گروگانگیری جمهوری اسلامی.
معاون وقت امور بین الملل قوه قضاییه جمهوری اسلامی در سال 99 گفته بود جمهوری اسلامی در طول 4 دهه گذشته 40 دوتابعیتی را مجرم شناخته و مجازات کرده است. و البته اگر به این لیست اتباع خارجی بازداشت شده چند دهه اخیر را در کنار گروگانگیری دیپلمات‌های آمریکایی در سفارت ایالات متحده در تهران در اوایل انقلاب قرار بدهیم، تعداد این بازداشت‌ها یا گروگانگیری‌ها را باید بیش از اینها اعلام کرد.
گزارشی بود از وحید پوراستاد. اما در یک خبر کوتاه، تولید زعفران در ایران نصف شد. حسین زینعلی روز شنبه 8 مرداد، او که مدیر طرح گیاهان دارویی وزارت جهاد کشاورزیه، گفته بالا رفتن قیمت زعفران به دلیل کاهش میزان تولید است. او اشاره کرده که افزایش 300% قیمت زعفران در ایران به دلیل کاهش میزان تولید است. سپاسگزارم از همراهیتون در این بخش خبری. همیشه میتونید خبرهای بیشتر رو در وبسایت ما جستجو کنید. سپاس که با ما بودید.